تعدادی بمب اتمی موجود داره. برای متحدین آمریکا در شبه جزیره کره تهدید عمده‌ای به حساب میاد و علاوه بر اون رسما پایگاه نظامی آمریکا در گوام رو مورد تهدید قرار داده بود. اما ایران در حال حاضر فاقد هر گونه بمب اتمی است. برنامه موشکی مورد منازعه‌ای داره. متحدین آمریکا در خاورمیانه رو تهدید به نابودی میکنه و رفتار منطقه‌ای مورد اعتراضی داره. یعنی فعالیت‌های خاورمیانه‌ای ایران مورد سوال قرار داره. با در نظر گرفتن این وجود تشابه، اگر ایران تا زمانی که بمب اتمی نداشته باشه و دست به تهدید نظامی نزنه، ممکن است به نتایج بهتری برسه. یعنی تا حد زیادی بستگی به تصمیم‌های ایران و انتخاب‌های ایران داره. اگر راه چالش و مخاصمه رو در پیش بگیره، قطعاً رابطه رو به صورت تصاعدی به سمت تحریم‌های بیشتر و احتمالاً به مخاصمه نظامی تبدیل می‌کنه. اما اگر بخواد راه مذاکره و گفتگو و رسیدن به راه حل‌های توافق‌آمیز رو انتخاب بکنه، قطعاً منافع و امتیازهای دو جانبه‌ای رو در پیش رو خواهد داشت.
در مسیر بهره‌گیری از دیپلماسی، آنچنان که در ماجرای کره شمالی شاهد بودیم، آیا توافق محکم‌تر و گسترده‌تر با دولت ایران نیز وجود دارد؟ رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیا، در این زمینه میگوید
نقش قرارداد آتی بین ایالات متحده و کره جنوبی و کره شمالی در یک توافق احتمالی بین ایران و غرب بسیار بسیار اساسی است. به چند لحاظ، یکی این است که البته ایران از اول یک نوع اتحاد نظامی با کره شمالی داشته، دوم این که تقلید میکنه از کره شمالی در روابط خارجی، و اصولا اگر که توافق قطعی بین کره شمالی و آمریکا بشه، احتمال این است که ایران هم به نحوی در مورد یک قرارداد با ایالات متحده و غرب به توافق برسه. منتها با توجه کرد که در مورد کره، ایالات متحده چندین اهرم فشار داره که خوب مهمترین اون حضور نظامی 50,000 نفری در کره جنوبی است. در مورد ایران وضع فرق میکنه. چیزی که جمهوری اسلامی میخواد اولا معلوم نیست چیه، دوم این که نیروهایی که در داخل ایران هستن، ایران رو بیشتر به طرف روسیه میکشن.
از گفتار و رفتار رهبر و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی چنین برمی آید که در حال حاضر زمینی امیدوار کنندهی برای توافق آمریکا با ایران وجود ندارد. آیت الله خامنه ای گفتگو با آمریکا را خیانت عنوان داده است. با این حال روش موسوم به نربش قهرمانانه را از رهبر انقلاب اسلامی شاهد بوده ایم که منجر به توافق برجام شد. به این ترتیب در جمهوری اسلامی چه عواملی مانع دستیابی توافق تردیدناپذیر و قابل پذیرشی با آمریکا هستند؟ پرسش این پاسخ را از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی جویا شدیم.
یکی از امیدهای آقای اوباما و آقای روحانی این بود که با موافقت برجام تنش بین ایران و آمریکا و غرب کم بشه، تحریم ها برداشته بشه و ایران دوباره وارد اقتصاد جهانی بشه. ولی به دلایل مختلف این امیدها فعلا نقش بر آب شده و به نظر میرسه که امکان این هم هست که یه رویارویی بین آمریکا و ایران رو ما شاهد بشیم. به نظر من مسئله ای که رابطه ایران و آمریکا را تعیین خواهد کرد اینه که چه اتفاقی بر برجام بیفته. ما میدونیم که در داخل آمریکا رئیس جمهور آمریکا با برجام مخالفت کرده و از اون مهمتر اینه که ایشون معتقده که برجام تغییری در سیاست‌های منطقه‌ای ایران نداده. در داخل ایران هم به خاطر اتفاقاتی که در رابطه با برجام افتاده، اعتماد به آمریکا بین طبقه حاکمه خیلی کم شده و این باعث این شده که قدرت سیاسی آقای روحانی خیلی کمتر از قبل بشه و گروه‌هایی که مخالف برقراری رابطه با آمریکا بودن در ایران قوی‌تر شدن. امروز مسئله سوریه تبدیل شده به یک مسئله‌ای که میتونه تعیین بکنه رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا و ایران و غرب وجود داره، به خاطر اینکه در جنگ داخلی سوریه ما می‌بینیم که ایران داره سعی می‌کنه که پایگاه‌های نظامی درست بکنه و درست کردن این پایگاه‌های نظامی چیزیه که اسرائیل و کشورهای عربی گفتن به هیچ وجه اجازه نخواهند داد. این مسائلیه که مذاکره را بین ایران و آمریکا مشکل خواهد کرد.
در واشنگتن اتلانتیک مگزین در پایگاه اینترنتی خود اظهار نظر کرده که دونالد ترامپ از حد اکثر فشار به کره شمالی به حد اکثر دستاوردها میرسد و بر آن است تا بیشترین بهره را نصیب دو طرف و شبه جزیره کره بکند.
نادر صدیقی گزارش میداد. در آستانه 30 سالگرد اعدام صدها زندانی سیاسی در تابستان 67 در ایران، کتابی به آلمانی منتشر شده که در آن خاطرات زندان به شعر بیان شده. این کتاب کابوس من نام دارد و نویسنده آن زندانی پیشین در ایران فرخنده تقدسی است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
به دعوت یک کانون فرهنگی، فرخنده تقدسی، زندانی پیشین در دهه 60 خورشیدی از هانوفر به شهر کلن آمد و در برابر ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به معرفی کتاب تازه خود پرداخت. خانم تقدسی 71 سال دارد، دانش آموخته رشته جامعه شناسی است، در ایران استاد دانشگاه بوده و به خاطر فعالیت‌های سیاسی در سال 63 در تهران دستگیر شد و نزدیک به 7 سال در زندان بوده. 20 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در این مدت ضمن ترجمه آثاری مقالات فراوانی هم درباره مسائل زندان نوشته و در سمینارهای گوناگون به صورت سخنرانی ارائه کرده. کابوس من تازه ترین اثر فرخنده تقدسی است که در آن خاطرات زندان در جمهوری اسلامی ایران را در قالب عناوین گوناگون نه به نثر بلکه به شعر بیان کرده. اینکه چرا به شعر از اوضاع زندان گفته، اولین پرسش رادیو فردا از خانم تقدسی است.
به صورت شعر نوشته شده، چون به نظرم میاد که این شکل درک راحت تره، یعنی کسی که میخونه ضرورت نداره که تمام کتاب از اول تا آخر بخونه که ببینه چه اتفاقاتی افتاده. هر موضوعی به طور جداگانه به صورت شعر کوتاه بیان شده.
از طریق شعر فکر کنم راحت تر تونستین مسائل رو مطرح کنید.
اینم یه شکلی از بیانه، چون من شکلهای دیگه‌ش هم استفاده کردم، هم به صورت نوشته که اومده، هم صورت سخنرانی. بنابراین اینم یه شکل دیگری از بیان مسائل بود که باید گفته بشه، چون نباید فراموش بشه برای اینکه تکرار نشه و متاسفانه به همین زودی هم خیلی ها فراموش کردن. هی میگن حالا یه چیزی بود بگذاریم، ولی واقعیت اینه که باید حتما همیشه زنده نگه داشت، نه به خاطر اینکه دیگرانی که میخونن اذیت بشن، بلکه به این طریق جلوی تکرار این جنایات گرفته بشه.
عناوین رو چند تاشو اشاره کنیم؟
عناوینش یه بخشش مثلا فرض کودکان در زندان، وضعیتی که داشتن، چجوری بودن، یا مثلا در رابطه با همین کشتار سال 67 یا وضعیتی که در زندان حاکم بود، مثلا در فاصله 60 تا 63 اون اعدام‌های دائمی که هر روز انجام می‌شد.
تصمیم ندارین که این رو فارسی برگردونی؟
در حقیقت بخشی از اینا رو به فارسی هم ما گفتیم، چیزی نیست که آدم بخواد ترجمه بکنه دوباره بگه. این در حقیقت آلمانی زبون ها بفهمن که چه اتفاقاتی در ایران افتاده فقط، و در ضمن برای بچه های ایرانی هایی که اینجا به دنیا آمدن، اینجا بزرگ شدن، خیلی هاشون نمیتونن فارسی بخونن.
کتاب کابوس من تازه ترین اثر فرخنده تقدسی در آستانه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 به زبان آلمانی منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آن کشور 1 پیش از موعد مقرر روز 3 تیر ماه برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان دلیل این اقدام خود را گذار هرچه سریع‌تر به سیستم ریاست جمهوری برای پیشبرد سیاست واحد در کشور عنوان کرد. او پیش از اعلام این خبر با دولت باهچلی، رئیس حزب دست راستی حرکت ملی، گفتگو کرده بود. در همه پرسی سال گذشته، طرح آقای اردوغان برای تغییر سیستم حکومتی ترکیه با کسب 51% آرا به تصویب رسید. بر اساس سیستم ریاست جمهوری، حزب حاکم رهبر و یا نماینده خود را به عنوان رئیس جمهوری تعیین می کند و هیئت دولت از طرف رئیس جمهور انتخاب می شود. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اواخر سال آینده میلادی برگزار شود. احزاب اپوزیسیون ترکیه مخالف تغییر سیستم حکومتی بودند و آن را قدمی دیگر در راه قبضه کردن قدرت از طرف حزب حاکم و شخص رجب طیب اردوغان می دانند. آقای اردوغان پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری برای دو دوره نخست وزیر کشور ترکیه بود. عزیزان، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، اگر می خواهید دیدگاه های خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست.